সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি আত-তাহিরিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজহুম ওয়া লা'নুদ দাইমা লা হাদাইহিম আজমাইন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। আল্লাহুম্মা কুল্লি ওয়ালিয়িকা আল হুজ্জাত ইবনে আল হাসান সালাওয়াতুকা আলাইহি ওয়া আলা আবাইহি في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هر چقدر دوست داریم ادراک زمان ظهور رو بکنیم، باشیم در کنار حضرت و جزو سربازان حضرت باشیم، در کنار حضرت باشیم، در کنار حضرت باشیم تا اون حقیقت توحیدی در همه عالم گسترده بشه و بعد هم در خدمت حضرت ما به شهادت برسیم که جمع بین هم پیروزی هم شهادت رو پیدا کرده باشیم، صلوات بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. معلومه خیلی هم خلاصه مایل نیستید، هر چقدر مایلید صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. احسنت. خب بحث حدیث عنوان بصری دیگه عمدش تو جلسات گذشته بیان شدش، یه تتمه‌ای داره که اون تتمه‌اش دستورات عملی است که این دستورات عملی رو انشالله بلکه بشه با سرعت به نتیجه برسونیم و دوستان هم قصد عمل داشته باشن، یعنی قصد شنیدن نباشد، به قصد این که این رو بشنوند و حرکت بکنند انشالله، نشستن و شنیدن نباشد بلکه در حقیقت رفتن و رسیدن باشد به این قصد که میخوایم اینها رو انجام بدیم. حضرت میفرمایند که وقتی که اون سه مرتبه رو که قبل بود که ارکان عبودیت بود رو بیان کردند و بعد از ارکان عبودیت آثاری رو که برای اونها بود بیان کردند، فرمودند که فهازا اول درجه تقا. قال الله تبارک و تعالی تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین، که عرض کردیم که این علو مربوط به علوی بود که فرعونی بود که انا ربکم الاعلا، علو فرعونی، منتها علو فرعونی یک گفتمانه، نه علو فرعونی مخصوص فرعون باشه. علو فرعونی ممکنه که تو چی باشه؟ بین دو نفر توی خونم علو فرعونی مظهرش باشد. و از اون طرف فرمودن که ولا فسادن، فساد قارونی که در سوره به اصطلاح اعمال قارون، قارون رو به فساد متهم کرد و فرعون رو به چی؟ به علو، که این دو هر دو در حقیقت چی شدن؟ یکی غرق شد یکی خسف شد. پس فساد قارونی انسان خدای نکرده مبتلا نشه بهش، و علو فرعونی که اون آیه شریفه والعاقبت للمتقین. قلت یا ابا عبدالله، که حالا از اینجا بحث امروزمونه، قلت یا ابا عبدالله اوسنی. حالا با این که قرار شدش که دیگه این از جهت تفکری و عملی اون سه رکن عبودیت رو انجام بدیم، حالا توصیه عملیاتی هم برای من داشته باشید. اوسنی. قال اوسی که به تسعت اشیا، نه چیز. بعد دنبالش میفرماید فانها وصیتی لمریدی الطریق الی الله تعالی. این نه تا وصیت من برای هر کسی است که میخواد سالک الی الله باشه. لمریدی الطریق، الطریق الی الله، هر کسی که میخواد، یعنی اختصاص به تو نداره، داره به عنوان قضیه کلیه بیان میکنه حضرت، که این مثل این میمونه که کف کار حرکته. نمیخواد بگه سقف کار حرکته، چون سقف کار رو هر کسی نمیرسه، اما کف کار رو هر کسی براش لازمه که داشته باشه. که این بیان که هر کسی که میخواد حرکت بکنه، چه میخواد یه درجه جلو بیاد چه میخواد 100 درجه جلو بره، هر کسی در هر مرتبه‌ای و رتبه‌ای که قرار بگیره، این به اصطلاح 9 تا توصیه رو حتما باید چی داشته باشه؟ حتما باید رعایت بکنه، که این کف کاره، به عنوان کف کار ببینید. اگر آدم به عنوان کف کار دید، افق نگاهش رو این قرار نمیده که آخر کار این باشه، بلکه آغاز کارش رو این قرار میده، لذا خودش رو آماده میکنه برای سخت‌تر از این. اما اگر کسی افق نگاهش رو این قرار داد که آخر کار این باشه، اون موقع زود خسته میشه، به نصف این، یک سوم، یک چهارم، یک دهم اینم نمیرسه. اما این رو آغاز کار دید، میبینه اینو باید انجام بده به عنوان کف کار، بالاتر از این رو باید مقصود قرار بده. لذا میفرماید حضرت که فانها وصیتی لمرید الطریق، سلام علیکم ورحمت الله، لمرید الطریق الی الله تعالی، هر کسی که به سوی خدا میخواد حرکت بکند حتما باید این کف کار رو، این دستورات رو رعایت کند. والله اسالو ان یوفقک لاستعماله، این خیلی دعای مهمی است که امام صادق علیه السلام والله اسالو، از خدا میخوام، ان یوفقک، این توفیق، ما خیلی به توفیق نه آشناییم نه میفهمیم توفیق رو. خیلی اوقات، خیلی از اوقات ممکنه توفیق ایجاد شده باشه ولی ما نمیفهمیم. خیلی از اوقات نمیدونیم که توفیق برامون ایجاد نشده، چقدر از دست دادیم. این تعبیری که والله اسأل ان یوفقک، من از خدا توفیق رو برات میخوام، یعنی این از اون دعاهایی است که توفیق یعنی همه اسباب با هم چی بشن؟ همه اسباب با هم دیگه وفق بشن تا این کار محقق بشه. یعنی اون چه که خارج از اراده تو هست همه جور بشه برای اینکه تو حرکتت به مانعی بر نخوره، به ابتلایی و سختی مبتلا نشی تا نتیجه بده. والله اسأل ان یوفقک، از خدا میخوام، چون سلام علیکم الله، چون او مسبب اسباب است، او همه اسباب رو قرار میدهد، همه اسباب در کف قدرت اوست. پس از کی باید بخوایم که اسباب جور بشه؟ از خودش. والله یعنی اگر انسان میخواد حرکت بکند، یکی از دعاهایی که باید طلب بکند توفیق است، طلب توفیق است. یعنی از خدای سبحان بخواهد خدایا نه اراده من دست منه، نه موانع کار دست منه، نه اسباب ایجاد دست منه، هیچ چیش دست من نیست. درسته که من دلم میخواد، اما عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، خیلی وقت و خیلی چیزا دلم میخواد، اما میبینی یه دفعه یه واقعی دیگری میشه، از سرم میپره، اصلا یه دفعه یادم میره، یک دارم یک فکری رو میکنم، یکی صدام میزنه، همه چی از ذهنم یه دفعه میره. توفیق اسباب نمیشه، هیلوله اسباب میشه. گاهی خذلان میگن مقابل توفیق، گاهی نبودن توفیق، گاهی خذلانه. خذلان یعنی اسباب در حقیقت معصیت جور بشه، خذلان یعنی اسباب معصیت جور بشه، اسباب مقابلش آماده بشه. انسان باید از خذلان به خدا پناه ببرد، از نبود توفیق هم به خدا پناه ببرد. پس نبود توفیق حتما خذلان نیست، بلکه نبود توفیق محروم شدن از رسیدنه. اما خذلان در حقیقت چی شده؟ خذلان قهقرایی رفتنه، اسباب سقوط فراهم شدنه. گاهی انسان توفیق پیدا نکرده اما سقوط هم نکرده، محروم شده. اینجا میفرماید که والله اسألو ان یوفقک لاستعماله، چون امام صادق علیه السلام وعده داده که این نه تا چیز برای هر کسی که مرید طریق باشد و سالک طریق باشد لازم است و کف کار است، سلام علیکم ورحمت الله، چون وعده داده، پس در حقیقت به خودش تو همه این کار متوسل بشیم، به این که هر کدوم که قصد حرکت کردیم بخوایم که برای ما هم این دعا رو داشته باشن. مگه ما نمیگیم امام فعال است؟ مگه ما باور نداریم که غائب اینها مثل حاضر اینهاست؟ مگه ما باور نداریم که اینها میبینن ما رو و میشنون کلام ما رو و جواب سلام؟ مگه ما اینا رو باور نداریم؟ اگه باور داریم، پس با این باور از خود حضرت میخواییم که همون جوری که برای عنوان بصری این دعا رو کردید که والله اسألو ان یوفقک برای این مسئله، برای ما همین اول بخواییم از خود حضرت به عنوان امام. ما باورمون کمه که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فعالترین امامان است در طول امامت. این رو یه بار توضیحش رو عرض کردم، اصلا قائم اهل بیت علیهم السلام ایشونه و قائم بودن موکول به زمان قیام فقط نیست. اصلا دوران به اصطلاح جریان امام زمان، دوران غیبت و دوران ظهور، دورانی است که انسان از رفتن مکانی به حضور امام که در دوران حضور حضرات معصومین بود تا در حقیقت سوالاتشون رو بپرسن، تبدیل شد به این که هر کی هر کجا هست امکان ارتباط رو دارد. یعنی این تبدیل شده، این یک نوع توفیق خودش که انسان در اون، اگر میخواستن اون زمان کسانی که برن به حضور امام برسن، مگه هر کسی براش امکان پذیر بود این مسیر رو بتونه طی بکنه بره و بیاد و خدمت حضرت برسه در مدینه یا مثلا در عراق کوفه؟ نه، امکان پذیر نبود به راحتی که. اما امروز به ما گفتن هر کسی هر کجا که باشه، هر در حقیقت زمان و هر مکانی که باشه، نه شب دارد نه نیمه شب دارد، نه روز دارد نه نیمه شب دارد. یعنی نیمه شب آنچنان میشه در خانه حضرت رو زد که رو وسط روز میشه این کار رو کرد، در خلاص خانه آنچنان میشه در خانه حضرت رو زد و سراغ حضرت رفت که محل کار و درس و هر کجا. این یک توفیقه، یک باوره که حضرت فعال است، قائم است. این قائم بودن حضرت در این ایام برای ما، اگر این نگاه باور بشه، وقت میفهمیم که مأموریت حضرت فعالتر از بقیه حضرات است در این مسئله. مأموریتش این گونه است که باید این گونه باشد. لذا این غیبت کمکاری نیست که حضرت نشسته باشه یه گوشه‌ای، بلکه غیبت فراگیری است. غیبت چیه؟ فراگیری است و هر اینا تو هر جای هر کسی ندا بکند پاسخ میشنود، میبیند. خب بعد میفرماید که والله اسال ان یوفقک لاستعماله ثلاثه منها. اینم لاستعماله یعنی فقط نشنوی یا نه، عمل کنی، به کارش بگیری. خدا توفیق بده که نه بفهمی، نه بری برسی به کارش بگیری. لاستعماله ثلاثه منها فی ریاضت النفس، سه تاش در ریاضت نفس است که نفس رو چی کار بکنی. ما دین نیامده بگه نخورید، نیاشامید، لذت نبرید. آخه یه کسی میگفت رساله یعنی چی؟ رساله یعنی نخور، نبین، لذت نبر، نکن. همش نه، همش نه نه نه، این نه اون نه این نه، نه این نیست. میگه اینجوری بخور، نمیگه نخور. میگه اگر میخوای همه قوات به ثمر بنشینه، به نتیجه برسه، برای اینکه قوای دیگر تحت تأثیر قوه دیگری قرار نگیره، همه به فعلیت برسن، وجود جامعه باشه، اینجوری بخوری اونام به نتیجه میرسن. لذا هیچگاه اگر دیدید خدای سبحان قوه‌ای رو در درونتون قرار داده، یک در حقیقت توانی رو در درون انسان قرار داده، یقین کنید، یقین کنید که هیچگاه او رو نمیخواد کار بندازه. اگر گرسنگی رو قرار داده، دستگاه هاضمه رو قرار داده، گرسنگی رو قرار داده، قطعا خوردن رو به عنوان یک حتی گاهی وجوب قرار داده. لابد لابن آدم من اکله، فرزند آدم لازم است براش خوردن، اما خوردن حد داره، میشه ریاضت. یعنی جوری بخورد که پروار نشود. درسته؟ پروار نمیخواد بکنه آدم رو، بلکه میخواد چی کار بکنه؟ میخواد انسان ورزیده باشد. ریاضت به اون اسبی میگن که تو موقعیتی قرار گرفته که این رو دارن نوعی از ورزش و غذا براش قرار میدن تا اینکه این ورزیده بشه، بتواند گرسنگی رو تحمل بکند، سختی رو در حقیقت تحمل بکند. این میشه ریاضت، یک نوع ورزشه. اصلا ریاضت به عربی یعنی ورزش دیگه، تعبیر ورزشه. که اینجا میفرماید که سه تای از اونها در ریاضت نفس است، سه تای از اونها در حلم است و سه تای از اونها در علم. حلم یه مسئله، حالا تو توضیحش ان شاء الله بیشتر توضیح میدن، اما حلم رو مقدم کرد بر علم. ثلاثه منها فی الحلم و ثلاثه منها چی؟ فی العلم. حلم رو مقدم، ظرفیت میخواد علم. حلم ظرفیت پیدا کردنه. یعنی کسی که ظرفیت ندارد، اگر سلام علیکم ورحمت الله، اگر علم براش ایجاد بشود، نبود ظرفیت عالم رو متکبر میکند، عالم رو فاسد میکند. پس پیدا کردن حلم، شرح صدر، اون حالت در حقیقت انسانی که ظرفیت پیدا کرده، آمادگی پیدا کرده، مقدمه بر علم است. بله علم هم میتونه مؤده برای ایجاد حلم باشد، البته، اما یه مرتبه ای از علم که مقدمه است باید مقدمه بر علم باشد، بعد او میتونه علم رو در حقیقت کار بکنه، حتی علم رو انسان رو به سمت علم نافع ببرد اون وقت، اگر این ظرفیت بود. ولی اگر ظرفیت نبود، علم میشه در حقیقت حجاب اکبر، میشه تاریکی بیشتر و انسان رو ساقط در عمق جهنم میکنه. پس حلم، حالا همون حالا ما میگیم اسمشو میذاریم، مثلا میگن تربیت، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، درسته؟ یزکیهم نحوه ای از همون حلم است، منتها این حلم همون نظام فطریشه که انسان ظرفیت پیدا بکنه، یه آمادگی داشته باشه، شرح صد داشته باشه. یه کسی که میخواد بیاد طلبه بشه، میخواد بیاد عالم بشه دیگه، باید حتما حلم رو قبل از علم برای خودش دیده باشه تا حرکت بکنه بیاد برای کسب. حالا تو بیانش بیشتر توضیح میدن که این ستایی که در حلمه چی هستش. بعد میفرماد و سلاستون منها فی الحلم و سلاستون منها فی العلم، فحفظها و ایاک و التهاون بها. دنبال شنیدن فقط نباش، فحفظها، دنبال این باش تو درونت اینها جا بگیره، باور پیدا بکنی، و تحذیر از مقابل و ایاک و التهاون بها. اگر فهمیدی به اونها بی اعتنایی کردی، این یه مرتبه بالاتری از شقاوته، یه مرتبه بالاتری از شقاوته که انسان بفهمه ولی کنتیه محققش هم نکنه. خب چون خواستیم یه خورده تونترم بشه، قال عنوان ففرقت قلبی. عنوان میگه دلم حال اومد که حالا 9 تا دستور آقا میخواد برام بفرماد. ففرقت قلبی، ففرقت قلبی، اگر آدم در محضر یه کسی باشه که بداند میخواد دستشو بگیره ببره، بداند که میخواد، امام ایصال للمطلوب میکنه دیگه، میخواد دستشو بگیره ببره، بعد تمام وجودش رو جوری بکنه که در خدمت این رفتن باشه، میشه فرقت. اما اگر انسان وارد جلسه شده، دلش پشت جلسه است، الان تو ذهنش هزار چیز این ورون ور میره، این چی میشه، اون چی میشه، این فرقت قلبی نداره. وقتی میشیم در محضر روایت، احساس بکنیم، باور بکنیم که امام معصوم علیه السلام است، میخواد دست ما رو بگیره ببره. هر چقدر دست بدیم و مقاومت نکنیم برا برده شدن، یعنی آدم یه موقع از دستشو میکشن طرفو میکشن میبرن، مقاومت داره دیگه. یه کسی میگه من دیدم خلاصه یه بازاری بود، بازاری بود، هر کی دعوت میکرد به این که مثلا اینجا هدایته، اینجا هدایته، بازار بود ولی بازار هدایتگری بود، دکانهای مختلف بود، بعضی دکانها خیلی شلوغ بود، خیلی شلوغ پلوغ، این جمعیت اون ور، این جمعیت اون ور، سر خود بازار حرکت اینقدر سخت بود، یعنی همه میخواستن. بعدم آقای بهجت هم وایساده یه جایی توی مغازه، کسی هم دور و برش نیست، خلوته. گفت من رفتم دم پیشخون اون مغازه و خلاصه دیگه بدون که حرفی رد بدل بشه، آقای بهجت راه افتاد، آقای بهجت راه افتاد، یعنی دیگه گفت سلام علیکم ات الله، سلام علیکم، سلام علیکم، گفتگو و گفتار اینا تو کار نبودش، را افتاد. همینجور که از تو جمعیت ایشون میرفت، ایشون جمعیت مانعش نبود، یعنی از تو جمعیت فشرده میرفت، میگو من که میخواستم برم هگیر میکردم لای اینها، کند میشد، عرق ریزون میشد، خلاصه مانع میشد، نمیتونستم. ایشون میرفت یه خود جلو وای میستاد، دوباره خود میرفت جلو، گو هرچی رفتیم از بازار، رفتیم بیرون، رفتیم هی خلوتتر شد، هی خلوتتر شد، یه جایی رسیدیم دیدیم یه بیابانی بود، حیوانات وحشی زیادی حمله میکردن، ایشون خلاصه یه خورده رها کرده بود اون شخص رو که ببینه تا کجا خودش هست، بعد دید نه این حریف نیست، اومد خلاصه به دادش رسید، نجات. بعد رسید که یه جایی رسیدیم، گفت دیدی ادعا زیاد بود، یه کسی نبود، میگه تو اون بیابان وادیش که دیگه نه، گفت دیدی ادعا زیاد بود، اگر کسی دستشو بده دست امام باور کنه که امام میبره، امام میبره، اگر این باور برای شکل بگیره که هرچی مقاومتش کمتر باشه سرعت رفتنش بیشتره، هرچی محبتش همونجور که تو فرازهای قبلی داشت به دنیا کمتر باشه، تعلقاتش کم نداشته سلام علیکم الله نداشته باشه، کمتر باشد رفتنش سریع تر. اگه این باور در مقابل روایات پیدا بشه که روایات دست امام است که میخواد دست ما رو بگیره ببره. این باور تو آقای بهجت بود که احساس میکرد روایات دست امامه که میخواد ببره، لذا هیچ مقاومتی در برابر روایات، باورش هم نمیشد کسی رو مقاومت کنه، یعنی باورش هم نمیشد کسی دیگه مقاومت بکنه، انقدر براش عادی بود که این دست امام است که میخواد بگیره و ببره، باورش نمیشد کسی این دست رو از طرف امام دراز شده باشه این دست نده یا دست بده مقاومت کنه تو رفتن، اصلا باورش نمیشد. میفهمم مگه میشه باور کنه؟ یه جوری میگه از آدم تعجب میکنه مگه میشه؟ اگر روایت راسته پس این مقاومت یعنی چی؟ پس این تنبلی یعنی چی؟ خلاصه اینجا میفرماید که ففرقت قلبی. لا این خیلی آدم رو حال میاره که تمام وجودش رو امام سجاد علیه السلام فرم الهی اقبلت به کلی الیک، با تمام وجود اومدم به سوی تو. این به کلی خیلی، یا پیغمبر اکرم میفرماید سجد لک سوادی و خیالی و بیازی، تمام مراتب وجوده. سواد میشه بدن انسان ساجده، خیال که مرتبه عالم مثال انسانه و بیازم که مرتبه عالم عقل وجوده، نه عقل ذهنی دیگه، عقل وجودی، همه مراتب وجودم سجده. ای ساجد بودن یعنی همون تسلیم محض بودن، همون خضوع، همون که آمادگی. فرقت قلبی له، خوب فهمیده این عنوان وصلی، خوش به حالش، یعنی در محضر امام کاملا خودش رو آماده کرد، یعنی وقتی فهمید که امام میخواد این نه تا رو براش بگه، کنهو تمام آمال و آرزوش در 90 و چند سالگی داره محقق میشه. 90 و چند سالگی این آرزو محقق شده، خیلی ما میگیم حالا وقت داریم، فکر میکنیم نمیدونیم عجلمون کیه که، اما فکر میکنیم حالا وقت داریم، اما او دیگه میدونست وقت نیست. 90 و چند سالشه دیگه، آخرین لحظاته. بله، بعد میفرماید ففرقت قلبی له فقال اما اللواتی فی الریاضه، اون ستایی که در ریاضته، در اون جایی که انسان باید چیکار بکنه، خودش رو آماده بکنه از جهت اون ورزش و آمادگی. اما اللواتی فی الریاضه فایاک ان تاکل ما لا تشتهی، از این پرهیز کن که تا در حقیقت اشتها پیدا نکردی به چیزی نخوری. ایاک ان تاکل ما لا تشتهی فانه یورث الحماقت والبله، یا بل یا بله، این حمق رو به دنبال میاره، حماقت رو. حماقت دو جهت داره، گاهی فهمیدن، فهمه، گاهی اون حالت وجودی انسانه که بسته میشه، گاهی آدم نمیفهمه، گاهی اصلا اون قوت وجودی انسان بسته میشه، از دست میده. یعنی حماقت از دست دادنم هست، نه فقط به دست نیاوردنه. یه موقع آدم میگه به دست نیاوردم نفهمیدم، اما یه موقع میگه نه، اون سرمایه رو از دست میده که فهمیدن توش در میاد. وقتی سرمایه رو از دست داد، غیر از نفهمیدنه، نفهمیدن قابل تدارکه، سرمایه رو که دست بده آدم چی میشه؟ دیگه قابل تدارک نیست. اینقدر رابطه نفس و بدن قوی است، اینقدر رابطه نفس و بدن قوی است. دین آمده این همه دستورات عملی داده، مال این است که دستورات عملی نظام روحی میسازه، اساس نظام توحیدش رو، نظام مثلا روحیش رو بر اساس دستورات عملی قرار داده، لذا خوردن تو رأس همه این هاست. اون چیزی که باعث شد آدم از بهشت ساقط بشه چی بود؟ اکل از شجر منهیه بود دیگه. این خوردن بدون اشتها نظیر اکل از شجر منهیه است، نظیرش ها. بله؟ نه نه، حالا اون بدون گرسنگی بعدن میاد. الله تعالی، وقتی که اشتها نداری، یعنی انسان یه موقع هستش که اشتهای خوردن نداره، مثل این که انسان یه موقع خوردنش مثلا از روی خوردنهای حل حول خوردن میشه. اینی که اشتها نداره ولی میبینه همه میخورن، اینا میخوره، میبینی مثلا تخمه میشکنن اونا میشکنن، میبینی مثلا این خوردنی که از روی اشتها نباشه، چون اشتها نیاز بدنه، اشتها هوس نیستش. حالا بیان اشتها هوس نیست که انسان هوس نکرده باشه، نه، اشتها در حقیقت اونیست که نیاز بدنه، منتها جوع هم نیست. حالا جوع رو تو فراز بعدی میگه، جوع رو تو فراز بعدی بیان میکنه که ان لا تاکل، این از اون میگه مثل در حقیقت چی، انسان ساقط میشه، حماقت به دنبالش میاد. حماقت یعنی انسان ابزار فهم رو از دست میده، نه فهمیدن رو فقط از دست میده، بلکه چی رو از دست میده؟ ابزار فهم رو از دست میده. خیلی عجیبه که ابزار فهم رو از دست بده انسان، خسرانش سلام علیکم خیلی بالاتر از اون وقتی است که یه مسئله رو نفهمیده، الان فهمیدن یه مسئله، این خیلی تفاوت میکنه. یک دفعه باب بسا فهم ازش عقص میشه و یه مرتبه ساقط میشه. ممکنه انسان یه دفعه تمام مراتب فهم ازش ساقط نشه، اما تدریجا این چی میشه؟ داره مبتلای به چی میشه؟ به حماقت میشه، که حماقت یه موقع نفهمیدنه، یه موقع ابزار فهم و از دست دادنه، هر دو رو معنا کردن. بله، عرض کردم شبیه به اکل از شجره منهیه است، این نظیر اونه، منتها با یه تفاوت‌های البته، ولی میتونیم به او تنظیر بکنیم. همون جوری که او سبب هبوط شد، منتها اون هبوط برگشت پذیر بود، این هبوط بی برگشت میشه، چون دیگه چی شده؟ تو عالم تشریعه، اون تو عالم تشریع نبود. بله، بعد میفرماید که فانه یورث الحماقت والبل، یا بله، هر دو رو حالا لحاظ کرد، یورث الحماقت والبل، بل و بلاحت برای انسان میاره دیگه. دومیش هم میگم که دیگه از آن میشه، ولا تاکل الا عند الجوع، نخورد مگر وقتی گرسنه شد، نخورد وقت الا وقتی گرسنه شد. این هم در حقیقت می‌فرماید که در حقیقت دنبالش هم حالا دارد که انشالله جلسه آینده. ولا تأکل عند الجوع، پس تو این مدت تمرین بکنیم، یکی این که اون چیزی رو که اشتها نداریم نخوریم، یکی این که چون حالا بعد یه نظامی است که بین بدن و اشتهایی که ایجاد میشه، غیر از اون کسایی که خودشون هوسمند کردند، حوثی کرده، اون جداست، اما نظام فطری انسان اون مثلا تقاضاش با اون چیزی که تقاضایی که بدا میکنه برای بدن، اون تقاضا لازمه که تقاضا ایجاد، اشتها، اشتها اون تقاضاست. این تو نظام وجودی ما وقتی که تقاضا یه چیزی ایجاد میشه، اون تقاضا برای بدن لازمه، یعنی بدن این رو میتونه تبدیل کنه به یه حالتی که بفهمه این براش لازمه. که به اصطلاح دومیش هم این بود که لا تاکل الا اندل جو، الا اندل جو که وقتی گرسنه شدی بخور. حالا میگی که بالاخره سفره پهنه، چی کار بکنیم، بالاخره گرسنم نیستیم، حالا تو نشستی یه لقمه با اینا بخوری که همینقدی که سفره به صلاح ادبش هم رعایت، اما نگه حالا بشینی شروع کنی بعدم بخوری، ببینی از اونا بیشتر خوردی، بعد ببینی از اونا بیشتر که نمیخواستی بخوری، ببینی از اونا بیشتر خوردی. بله، حل شده؟ بله، همینا میخواستید بپرسید. حالا این رو ایشالا جلسه بعدی خورده بیشترش توضیح میدیم که این اشتها، بله، آه. تو بحث اشتها عرض کردم که اساس، بذار شما پخش کنید، بله پخش کنید، اساس در حقیقت نظام بدن این است که تقاضای خودش رو میتونه در حقیقت چکار بکنه، اون تقاضا و اشتهای خودش به لحاظ نیازهاشه، اما ما خرابش میکنیم، بدن رو چکار میکنیم، جوری میشه که با هوس هامون کم کم سوق میدیم، مثل اون که خواب ها پریشان میشه وقتی که خواب به اصطلاح انسان صورت های زیادی وارد وجودش میشه، خواب تعبیر میخواد، حالا اشتها هم تعبیر میخواد بعضی جاها، یعنی وقتی که اون نگاه اول بود، کودک اشتهاش مطابق با به اصطلاح چی بود، میلش مطابق با اون نیازش بود، مطابق با نیاز، اما کم کم میل تغییر توش ایجاد، مثل فطرت مخموره با فطرت محجوبه، فطرت مخموره از اول تقاضاهایی داره، ولی وقتی که حجاب بعد حجاب میشه فطرت مخموره، میشه محجوبه فطرت، درسته؟ تو اشتهام همین جوریه، اگر اشتها انسان به هوس تبدیل شد، خب خیلی هوس زیاد میشه، اون هوس جزو اصلا همون مالاتشتهیه، اون جزو اون ممنوعه هاست اصلا، هوس جلوی هوس بود، اما اشتها رو نباید جلو، اشتها نیاز طبیعی بدنه، اشتها چی هستش حقیقتش؟
نیاز طبیعی بدنه که اونجا در حقیقت تا نباشه نخوره، تا اون اشتها که چی رو نیاز داره. اما گرسنگی این است که بدن الان احساس چی داره؟ گرسنگی داره. الان این گرسنتونه دارید میخورید دیگه. بله بله، نه بخواید نداره، نه بخواید. بله این منتها الان همون بالاخره به هوایی که نمیخواید بخورید یا چند تا نخورید بالاخره. بله بله، این تفاوت اشتها با جو همینه که جو اون وقتی است که انسان گرسنه شده، اشتها اونجایی است که نیاز طبیعی بدن در چیزی که میخواد به اصطلاح برای این تقاضاش تو وجودش ایجاد میشه. حالا ان شاء الله تو جلسه بعدم یه خورده بله هوس مثلا ببینید الان مود میگن، ببینید مود میگن چی هستش. مثلا یه چیزی من به یکی به جوونی رو دیدم خیلی زشت کرده بود خودشو، واقعا زیبا بود قبلش زشت، گفتم چرا اینجوری کردی؟ گفت موده. گفتم میدونی زیبا نشدی؟ گفت آره دیگه. سعی گفتم میدونی اینجوری او زیبایی داره؟ گفت آره، ولی موده. این همونه، دقت کردی؟ شما میگی نمیشه، میگم میشه. چرا؟ یعنی آدم یه موقع میبینید که تو یه جایی میرسه یه غذایی رو میدونه ضرر داره، میدونه ضرر داره، اما چیه؟ لذیذه. این هوسه، میدونه ضرر داره اما لذیذه، هوسه، موده برای خوردن، مود شده میخوره. واضحه دیگه، همه در حقیقت همه مبتلا هستند دیگه، واضحه. یعنی دیگه اصلا که انه سوالش در حقیقت جای چیز داره که مگه میشه آقا اینقدر تو فطرتش غرق آقای صالحی نگاه فطر. بله از جلسه بعد، آره صوفه ان شاء الله، از صوفه، صوفه ان شاء الله، ان شاء الله خدای سبحان توفیقمون بده. والله اسال ان یوفقنا فی، در حقیقت چی؟ در این طریقی که امام صادق علیه السلام ترسیم کردن، توفیق بده به این که هممون حرکت در این مسیر داشته باشیم و بتونیم به اون به اصطلاح راهی که حضرت ترسیم کردن سالک این راه باشیم، قصد ورود به راه رو بکنیم، اونم با تمام وجودمون، که بگیم ایشالله با تمام وجودمون فرقت و قلبی برای که وارد بشیم و با رعایت کمال رعایت وارد میشیم ایشالله. حالا البته هر دفعه انسان میتونه به یه بهانه بخوره، میگیم حالا این رو ایشالله به بهانه به اصطلاح چی بخورید؟ ایام ولادت و بالاخره اینها به عنوان تبرکی بخوره، اب نداره بالاخره. یعنی استثناها اینقدر زیاد میشه که تخصیص اکثری میشه. انشالله خدای سبحان به هممون توفیق بده، انشالله خدای سبحان مقام معظم رهبری رو طول عمر با عزت و نفوذ کلمه بده انشالله، انشالله خدای سبحان این به صلاح ریاست جمهوری رو در طریق رضای خودش قدرت بده، در این که مسئولین خوبی رو انتخاب بکنن تا قدرت خدمت به مردم پیدا بکنن. انشاءالله خدای سبحان همه ما رو توفیق عمل به رضای خودش رو عطا بفرماید، موانع وجود ما رو که گناهان ما، کاهلی های ما، سستی های ما، قفلت های ما رو از وجودمون ببخشد و بیامرزد و این موانع رو برطرف بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.